جوانانی که در وقت و زمان آن نمی توانند درس بخوانند و پس می مانند، چگونه می توانند این نقیزه را جبران کنند و راه حل آن چیست؟ جوانان چی کنند تا بتوانند با وجود دورماندن از درس حداقل خواندن و نوشتن را بیاموزند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با حمید حسند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین که نوجوانایی که از درس و تحصیل باز میمانند، اونا چگونه میتونن امی زمانی که درس از پیششان مانده ای زمان جبران بکنن؟
وقتی که نوجوان میگیم تعریف چیست؟ نوجوان که سنش پایین تر از 19 است یا بالاتر از 19 است. اگر اینا سنش پایین از 19 باشه، در او صورت پروگرام ها هست از طرف دولت که یا بتانند پس بین جذب شوند پروگرام های تعلیمی. مثلا یا میتانند اگر فرزند تا سنف 19 خوانده باشند پس بین اسناد خود تحقیق بکنند و پس امتحان سویه بتن شامل نظام تعلیمی شوند. اگر کسایی باشند که باز هم زیر 19 باشن و یا حتی بالاتر از 19 باشن، منتها هیچ سندی نداشته باشن و نمیتونن که به سنف 9 یا 10 بیاین، چون وقتی که تفاوت سن بسیار زیاد باشه ما نمیتونیم که یک نفر 19 ساله یا حتی 18 ساله رو بیاریم در سنف 5 باشه با همو شاگرده. به خاطر پروگرام ها مثل تعلیمات تسریعی هست که دولت ارائه میکنه، یا میتونن که جذب امی پروگرام ها شون و تحصیلات خود خیلی سریع ادامه بیتن، منتها در این صورت یا فقط با کسایی هستن که سنشان با سن یا برابر هستن. و خوبیش ای است که دو سنف در یک سال میتونن بخوانن. اگر مثلا یا بعد از 3-4 سال که 8 سنف یا میشه بخوانن در این مدت، به سنف 10 یا 11 برابر شون و همو وقت سنش هم خیلی زیاد نباشه، میشه که به مکاتب بیان و با شاگردا بشنن در مکاتب. منتها میتونن که ادامه بتن تا سنف 12 بخوانن و شادنامه خود به دست بیارن از طریق این برنامه‌های تسریعی.
بعضا وقت نوجوانا بنابر مشکلات که برشان پیش میایه درس و تعلیم میمانن و سنم ازشان میگذره، قسمی که شما گفتین میرن از 19 بالا، مسئولیت های خانه هم به دوششان میشه و اینا در کنار کار و وظیفه که دارن و مسئولیت های خانه که دارن، چطور میتونن دوباره به درس خود آغاز بکنن؟
پروگرام های دیگه هستن مثل پروگرام های تعلیمی تسریعی که ما به شما یادآور شدم که وقتش خیلی انعطاف پذیر هست، وقتش شام کم است از طرف روز 2 یا 3 ساعت و خیلی سریع است، یعنی 2 سنف در یک سال میشه بخوانن. این پروگرامی که من قبلا نامش گرفتم از طرف وزارت معارف است. اداره تعلیم تخنی و مسلکی پروگرام دیگری داره زیر دست که نامش است استاد شاگردی امپرنتنشپ. در این پروگرام کسب کارهایی هستن و کسایی هستن که فعلا در کارهای بزرگ و کوچک مصروف هستن و نمیتونن که بیاین به سنف بشینن. اینا جذب پروگرام میشن، میشه صبح بسیار وقت باشه یا دیگر نوقت باشه از طرف روز و بسیار وقتی کم در بر بگیره، مثلا 2 ساعت. و همچنان همیشه از مضامین کلیدی در نظر گرفته شده، ضرور نیست که یا پشت مضامین باشن که او خیلی عمومی هست و یا میشه که شامل همچه پروگرام های شون و در ضمنش کارهای خود هم به پیش ببرن. خوبی دیگه ایش ای است فقط تیوری نیست، کارهای عملی که فعلا در بازار کار انجام میشن ما از او هم به یا دانش میتیم و یا آگاه میشن که در شهرهای دیگه، دولت های دیگه و حتی در کشورهای دیگه کدام کارا انجام میشن.
قسمی که شما گفتین امی برنامه است و کسایی که میخواین در این برنامه اشتراک بکنن، اینا باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
به یا مهم است که برن به ریاست معارف در مراکز ولایت و یا هم به آمریت معارف هایی که در ولسوالی هستن و همشان میشه از اداره تعلیمات تخنیک و مسلکی پرسان بکنن. وقتی که یا شامل سنف میشن باید به وقت معین بیاین در شروع با اینا میشه به نتیجه برسن با کسایی که تنظیم میکنن که چه وقت صبح، وقت دیگر یا هر وقت دیگه و چند روز در هفته است. بعدن بیاین پروگرام خود را تعقیب بکنن و مطمئن باشن که در همه پروگرام ها نه تنها یکی یا به یال سند فراغت صنف 12 دانا میشه در ختمش، اینا میشه دانش بسیار تکنیکی را بیاموزن که به دردشان در کارهای روزمره در ورکشاپ ها و جایی که کار کسب میکنن به دردشان میخورن. پروگرام طوری طراحی شده که پروگرام خودش با وقت و با کار اینا میسازه. کسایی که بالای سن 19 هستن و کسایی که به هر دلیلی قبلا شامل مکتب نشده بودن و یا شده بودن منتها در نصفش مکتب نخوانده باشن ادامه ندار باشن.
روشنایی است. با امید اینکه در هیچ نقطه از کشورم هیچ جوان و نوجوان از پرتو علم به دور نماند. برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میبریم. تا درود دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیست ما میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید گسترش ویروس کرونا پس از هفته 42 رو به افزایش بوده و قابل نگرانی است. مقامات این وزارت از مردم میخواهند تا توصیه های صحی را در نظر گیرند. در این برنامه با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد احتمال موجود دوم کرونا صحبت کردیم.
خب در رابطه با وضعیت اگر صحبت کنیم، در هفته‌های اخیر فیصدی وفات مثبت ما کمی افزایش داشته. بنابراین از طرف ما هم اعلام شده که ما در آستانه موج دوم ویروس کرونا قرار داریم. احتیاط‌ها جدی هست. اما سه پیام اصلی ما که پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست‌ها با آب و صابون و حفظ فاصله اجتماعی و دوری از اجتماع است، اینا هنوز هم باید از طرف مردم جدی گرفته شود. و در هفته‌های قبلی که وضعیت بهتر بود، از طرف ما یک پلان جامع برای موج دوم که یک احتمال بود آماده شده بود که این پلان چندین بخش ما روش کار کردیم. قسمت اول آگاهی خطر است، قسمت دوم بالا بردن ظرفیت لابراتوارها، بالا بردن ظرفیت تشخیصی ما، به همین ترتیب بالا بردن ظرفیت شفاخانه ها، و در قسمت سوم روی مراقبت‌های خانگی و روی اشخاص که وضعیتشان خفیف و متوسط است کار کردیم، و روی مراقبت‌های شفاخانه‌ای و روی اشخاص که وضعیتشان وخیم میشه، و در آخر هم بر تدارکات شفاخانه‌ها کار صورت گرفته تا ما بتانیم تدارکات بهتر بر شفاخانه‌های خود داشته باشیم. در مجموع این پلان تا فعلا 80% تطبیق شده و در جریان کار هست که ما بتانیم آمادگی خوبتری داشته باشیم برای کنترل وضعیت. ولی با وجود تمام آمادگی ها، با وجود تمام پلان ها، تاکید میشه که بهترین و موثرترین راه مبارزه با ویروس کرونا جلوگیری از انتشار ویروس هست، که در این قسمت همکاری مردم حتمی هست، و در صورتی که ما نکات صحی به طور درست رعایت شود، ما میتونیم وضعیت کنترل کنیم. و خود پوشیدن ماسک روش تاکید بسیار شده که مطالعات جهان نشان داده که اگر ماسک پوشیده شود، ما میتونیم که از حتی از قرنطینه عمومی هم جلوگیری کنیم.
و خانم جعفری، شما سر پوشیدن ماسک و توصیه‌های صحی تاکید کردین، اما در مقایسه با دور اول که مو چند وقتی که قرنطینه بود تدابیر زیاد گرفته شده بود از طرف وزارت صحت و بعض سکتورهای دیگه که تا معترض دواپاشی می‌شدن، ضدعفونی می‌شدن، در مارکت ها که می‌رفتی وسایل ضدعفونی گذاشته شده بود از طرف یا شخصی یا دولتی، یعنی اون وقت تدابیر بیشتر بود، حالی تو چیزا دیده نمیشه. پلان وزارت در چی است و خاصش از دیگه سکتورها چی است که در این زمینه چگونه همکاری باید بکنن؟
خب هنوز زود است که ما موج اول با موج دوم ویروس کرونا مقایسه کنیم، بخاطر که ما هنوز در آستانه موج دوم قرار داریم. ولی پیش بینی های ما نشان داده که اگر نکات صحی به صورت درست رعایت نشود، امکان از اینکه وضعیت وخیم تر از مرحله اول شام وجود داره، بخاطر که ما در فصل سرما قرار داریم. عوامل خطری مثل تراکم بیشتر در فضای بسته، موجودیت ریزش‌های فصلی و ویروس آنفولانزا و همین ترتیب آلودگی هوا، اینا هم عوامل خطری هستن که در فصل سرما بیشتر است. چون پیش بینی نشان میده که اگر نکات صحی بسیار درست رعایت نشه، امکانی که وضعیت وخیم شوه میره. در رابطه با تدابیر باید بگویم که زمانی که در مرحله اول ویروس کرونا وزارت اتمی افغانستان مثل تمام جهان با ویروس جدید مواجه شده بود، بنابراین تدابیر ما کمتر بود نسبت به موج دوم. ما گفتم در هفته های قبلی که وضعیت بهتر بود روی پلان جامعی کار کردیم، بخاطر ما احتمال آمدن موج دوم میدادیم و بخش های مختلف که پیشتر هم یاد کردم روی بالا بودن ظرفیتش کار کردیم. یک از مثال های عمدش ظرفیت تشخیصی ما هست که ما اول ظرفیت تشخیصی ما بسیار پایین تر بود نسبت به فعلا، و فعلا ظرفیت تشخیصی ما بهتر است، ظرفیت شفاخانه ما بهتر است، ما بسترهای بیشتری داریم برای مریضان کووید 19، ولی باز هم از مردم عزیز افغانستان خواهشمند هستیم که در قسمت جلوگیری از انتشار ویروس با ما همکاری کنند تا ما یعنی او وضعیت وخیمی رو که پیش بینی کردیم به او مرحله نرسیم، که بخاطر که حتی امکان داره اگر وضعیت بسیار وخیم شوه ظرفیت شفاخانه ما هم کافی نباشه. بران اگر در قسمت انتشار جلوگیری از انتشار ویروس کار کنیم بهتر خواهد بود.
و خانم جعفری شما اشاره کردین به مراکز تشخیصی، دمی چند روز اخیر در برخی ولایات تو شکایت های از وزارت های صحت عامه یا رسالت های پخش شده بود که گویا در اونجا بر تست کرونا مواد نیست، یعنی مریض میان و اینا امکانات ندارن که بیمار تست کنن. آیا این چیزا واقعیت داره و اگر واقعیت داره کار وزارت چی است در قبال ازی؟
خب به صورت مجموع در پلانایی که ما داریم، در برنامه‌ای که ما داریم، در روی تدارکات شفاخانه ما تمرکز داریم، به خاطر که تدارک مثلا مواد که برای تشخیص ضرور است، برای تست ضرور است، مثل کیت‌های تشخیصی است، موضوع مهم است. و ولی به خاطر اینکه افغانستان کاملا وابسته است به دیگر کشورها به خاطر تدارک این مواد، بعضی وقتا امکان داره تأخیر صورت بگیره در تهیه این مواد. ما تمام تلاش خود را میکنیم که در اولین فرصت زمانی که ما کتای تشخیصی را و مواد مورد ضرورت بر تست داشته باشیم و شفاخانه خود ارسال کنیم.
شما گفتین که در جریان همی چند هفته اخیر ارقام بالا رفته، آیا تو کدام فیصدی دارین که چند فیصد بالا رفته و ای بیشتر در کدام ولایات است؟
در تا هفته 35 ما حالت نزولی رو به خود داشتیم، در یکی از هفته ها حتی تا 6% هم فیصدی وقات مثبت ما پایین آمده بود، اما این هفته اخیر بعد از هفته 42 اگر بسنجیم فیصدی وقات مثبت ما بین 17% و 29% بوده، که این خطر را نشان میده. از طرف ما نگرانی وجود داره که اگر ما نتونیم وضعیت کنترل کنیم امکان داره که این فیصدی ها بالاتر بره، ولی از طرف ما با کابینه جمهوری اسلامی افغانستان توصیه هایی صورت گرفته تا ما بتونیم عواملی را که سبب انتشار بیشتر ویروس میشه اونا را از بین ببریم. به طور مثال ازدحامات هست که به این خاطر از طرف ما توصیه داده شد که سالن عروسی بر مدتی بسته شود و از ازدحامات هم جلوگیری شود و مردم تشویق شوند که از ازدحامات دوری کنند.
درست است که مثلا هتل‌ها بسته شده، مکاتب و پانتون‌ها رخصت شده، اما در کنار از این جاهای دیگه هم هست، مثل سالن‌های فاتحخانی، کلب‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها، اینا هنوزم فعالیت داره و مردم بسیار زیاد به اینجا رجوع میکنن. پلان وزارت در مورد از چی است؟
خب به صورت مجموعی وزارت صحت عامه افغانستان نظر به هر هفته و هر دو هفته ما فیصدی وقات مثبت را سنجیده توصیه هایی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان داریم. در هفته گذشته ما در هفته اولی که افزایش وقات مشاهده کردیم سالن عروسی را هدف قرار دادیم، به خاطر که بیشتر گزارشات وقات مثبت هم سالن عروسی بود. در هفته بعدیش توصیه های دیگری که داشتیم در رابطه با مراسم فاتحه بود و دیگه مراسم ها مثل نماز جماعت و غیره که چگونه ما میتونیم با رعایت نکات صحی و در این مراسم ها و یا کمتر ساختن این مراسم ها از انتشار بیشتر ویروس جلوگیری کنیم.
تشکر خانم جعفری. پیش از این در دور اول هم تو امی رقم شایعات بود یا مردم از این شکایت داشتند؟ فعلا هم که مثلا زمانی که اینا تست میکنن در شفاخانه افغان جاپان و مراکزی که مربوط دولت میشه، اکثرا هر روز میگه ما میریم میگن تستتان گم شده، یا یعنی به شکل از اشکال یا سرگردان میباشن و تستی که در شفاخانه های شخصی بکنن و بسیار قیمت است. آیا همچون شکایت های به شما رسیده و
وزارت صحت عامه افغانستان در مرحله اول ویروس کرونا با مشکلات پایین بودن ظرفیت تشخیصی مواجه بوده و در اون زمان این موضوع یکی از مشکلات ما بود که نتایج تست دیرتر به مردم میرسی، ولی فعلا ظرفیت تشخیصی ما بهتر است و در 24 ساعت نتیجه تست و شخصی که تست نمیده میرسه. اما یکی در سیستم اگر مشکلاتی وجود میاد که بعضی وقتا امکان داره نام تغییر کنه، شاید بعضی مشکلات وجود داشته باشه، اما در مجموع ظرفیت تشخیصی ما بهتر است در مورد دو.
و خانم جعفری، در مجموع چند مرکز تشخیصی دولتی مثلا تو کدام مقام دارین که بخاطر تشخیص ویروس کرونا است و از شخصی ها کدام است؟ مثلا چند مرکز شفاخانه های شخصی میتونن ایره تست بکنن و تستشان مطمئن باشه؟ چون بسیار قیمت هم میگیرن ولی تستشان باید مطمئن باشه.
فعلا ما در حدود 25 لابراتوار شخصی و 14 لابراتوار دولتی داریم که توانایی انجام تست پی سی آر برای کووید 19 را داره.
این تنها در کابل است؟ بله،
در تمام افغانستان.
ولی بلند بودن فیس غمی قیمت تست کووید 19 در شفاخانه های البته در مراکز شخصی بسیار بلند است. آیا وزارت صحت ایره کدام کنترل داره نداره و تست از یا چقدر دقیق می باشه؟
بله، از طرف ما کنترل بر قیمت ها صورت می گیره و از طرف ما زمانی که شکایت در این رابطه زیاد شده بود، از طرف ما قیمتی تعیین شد که 4500 افغانی بود. حد اکثر قیمت است، از این کمتر میتونن بگیرن ولی از این بالاتر نمیتونن بگیرن. در صورتی که مردم عزیز ما از این بیشتر پرداخت میکنن، میشه که حضور برای ما گزارش بده.
به شکایت هاشون رسیدگی میشه. و خانم جعفری، میایم سر می پروازا که زمانی که کس از افغانستان بیرون میره خود تست کرونا حتما ایجا یا در شخصی یا در دولتی تست انجام میده، اما زمانی که از مسافرین که از دیگه کشورها میان به افغانستان، آیا وزارت صحت عامه در میدان هوایی کدام اتو مرکز داره که اونا را تست کنه، قرنطین شون و بعد از داخل کابل شون یا داخل افغانستان شون؟
خب یکی از مسائلی بوده که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در این باره یعنی مثلا مطرح شده، ایواز صحبت شده تا ما بتونیم مطمئن باشیم که زمانی که اشخاصی که از طریق هوایی به افغانستان داخل میشن همه یک سند منفی کووید 19 داشته باشه.
تالی شده یا نشده؟ یعنی کسایی که آمدن تا بالا مثلا پروازا خالی زیاد است، مخصوصا مهاجرین زیاد از ترکیه و اینا بیرون میکنن یا از طریق پرواز، البته پرواز هوایی، میان داخل افغانستان میشن، یا تا فعلا همطور داخل میشن یا تست میشن قرنطین میشن بعد از داخل کابل یا شهرهای دیگه میشن؟
طبق ارزیابی هایی که ما داشتیم در هفته های گذشته، متوجه شدیم که بعضی پروازهای هوایی تست منفی کووید 19 را برای اشخاصی که دوباره به افغانستان میان ضروری میدانن، ولی بعضی هایشان را رعایت نمی کنن و به خاطر همین مسئله با کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شد تا به صورت جدی تعقیب شوند تا ما بتونیم مطمئن باشیم که از طریق هوایی مسافرانی که به کشور وارد میشن به کووید 19 مبتلا نیستن.
یعنی شما همین را ضروری میدارین چون این خودش یک مشکل است، نه وقتی که زمانی که یک کس وقتی که کشورهای خارجی کار میکنه باید داخل افغانستان هم در نظر گرفته شوه؟ بله
بله بله، به صورت عمومی باید کسانی که وارد میشن به کشور تست کووید 19 شان منفی باشه و در صورتی که تست هم ندادن، از کسایی که حتی به صورت زمینی داخل میشن به کشور اگر سفر داشتن، خواهش میکنیم که خود را برای 14 روز قرنطین کنن تا از انتقال ویروس به اشخاص دیگه خصوصا به فامیلشان جلوگیری کنند.
تشکر خانم جعفری. در آخر یک توصیه وزارت صحت عامه را می‌خوایم به مردم داشته باشیم، بفرمایید.
خواهش وزارت صحت عامه افغانستان از مردم عزیز افغانستان این هست که با وجود تمام پلان‌ها و آمادگی‌هایی که ما داریم، با وجود اینکه ما در مرحله دوم به مراتب بهتر از مرحله اول با ویروس کرونا آشنا هستیم و آمادگی‌هایی را گرفتیم، باز هم بهترین و ساده‌ترین و مؤثرترین راه جلوگیری از ویروس کرونا جلوگیری از انتشار ویروس هست که در قسمت با رعایت نکات صحی مثل پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست ها با آب و صابون و حفظ فاصله اجتماعی و دوری از اجتماعات، مردم از افغانستان میتونن با ما همکار باشن.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا با پایان میرسه. از معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.
Something must go.